به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه خانم نرگس سلیمانزاده مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. از ابتدای سال 1400 هجری شمسی، فارغ از موضوع گفتگوی برنامه، در بخش نخست به موضوعات گوناگون در حوزه هنر می‌پردازیم. این موضوعات گاه به صورت پیوسته و گاه به ضرورت‌های زمانی مستقل خواهند بود. در هفتمین برنامه از فصل جدید نگارخانه موضوع هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. این بخش از برنامه رو دوست داریم به صورت درس گفتارهایی پیش ببریم که این روزها بسیاری از شما مخاطبان تجربه مواجهه با اونها رو دارید. بنابراین ممکن است که فرم این بخش با سایر بخش‌های نگارخانه و آنچه که شما در ذهن از ساختار برنامه نگارخانه دارید کمی متفاوت باشه. در برنامه‌های پیشین درباره کلمه هنر معاصر و مفهوم معاصر در ترکیب هنر معاصر صحبت کردیم، سپس سوالاتی رو طرح کردیم و سعی کردیم به سوالات مهمی در حوزه مطالعات هنر و هنر معاصر پاسخ بدیم و بعد وارد گفتگو درباره واژگان و مفاهیم مهم در حوزه هنر معاصر شدیم، چرا که درباره این صحبت کردیم که برای درک بهتر از مفاهیم بهتر است که به یک چارچوب‌های مشترکی میان گوینده و شنونده و میان در واقع افرادی که درباره یک موضوع صحبت می‌کنن برسیم. به همین دلیل هم درباره مفهوم مدرن، مدرنیته و مدرنیسم با هم صحبت کردیم. سپس درباره مفهوم مدیوم، مدیا و رسانه به گفتگو نشستیم و این مفاهیم رو با هم دیگه کمی بررسی کردیم و درباره اونها گفتگو کردیم. سپس درباره ویژگی‌های حوزه هنر معاصر با هم گفتگو کردیم و صحبت کردیم و به طور مشخص یکی از ویژگی‌های مهم هنر معاصر، یعنی مخاطب محور بودن رو مورد بررسی قرار دادیم و درباره اون صحبت کردیم. در این برنامه درباره پروسه خلق اثر هنری گفتگو خواهیم کرد. یکی از مسائل مهمی که باید به اون توجه کنیم این هستش که در حوزه هنر کلاسیک و حتی در حوزه هنر مدرنیستی بسیاری از آثار زمانی معنا پیدا می کنند که شیئیت پیدا می کنند، یعنی اثر هنری زمانی اثر هنری هست که تبدیل می شود به یک شیء که می تواند فضایی رو اشغال کنه و قابل درک هست به واسطه یه حواس پنجگانه ما در مواجهه مخاطب با اون اثر. به این ترتیب ما نمی توانیم درباره اثر هنری صحبت کنیم در چارچوب مدرنیسم و هنر کلاسیک که وجود خارجی و جسمیت و شیئیت نداشته باشه. اما از نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که بازار هنر شکل مشخصتری را گرفت، یکی از پاشنه‌های آشیل نگاه و برخورد با اثر هنری همین موضوع شیئیت اثر هنری بود، چرا که شیئیت اثر هنری می تواند اثر هنری را در بازار هنر و در نگاه بسیاری از افراد به کالا فرو بکاهه، به این معنا که اثر هنری فارغ از معنای خودش می تواند تبدیل به کالایی برای خرید و فروش بشه و در چارچوب های مشخص اقتصادی مانند عرضه و تقاضا قرار بگیره و فارغ از ارزش‌های هنری قیمت پیدا کنه و در واقع برخوردی با اون بشه که تبدیل به کالا بشه و این در واقع با مفهوم اصلی هنر که میباید مفاهیمی در اون وجود داشته باشه و صاحب ویژگی ها و ارزش های دیگر باشه دچار تضاد و کنتراست هستش. به همین دلیل در حوزه هنر معاصر یکی از مسائلی که به اون پرداخته شده این هستش که فرم نهایی و شیعیت نهایی اثر هنری اهمیت نداره، بلکه پروسه خلق و روند خلق اثر هنری هست که اهمیت پیدا میکنه. به این ترتیب هنرمند در طی خلق اثر هنری هست که در حال خلق یک هنر هست، یعنی هنرش هنر یک هنرمند رو ما به واسطه فعالیت و استمرار و پروسه خلق اثر هستش که مورد بررسی قرار میدهیم و نه آن نتیجه نهایی که ممکن است تبدیل به یک شی و یا یک کالا بشود. پس در حوزه هنر معاصر پروسه محور بودن یکی از ویژگی‌های بسیار مهم هستش که در بسیاری از مدیوم‌ها یا رسانه‌های حوزه هنر معاصر هم به صورت یک ویژگی بسیار بارز مورد توجه قرار گرفته. برای مثال در حوزه پرفورمنس آرت و میدیوم پرفورمنس آرت مسئله بسیار مهم مسئله همین پروسه هست. بنابراین قرار نیست که در پایان خلق یک اثر هنری در رسانه پرفورمنس آرت ما با یک شیء مواجه باشیم، بلکه روند و پروسه خلق اثری هنری هستش که مورد توجه قرار میگیره. حتی در حوزه هنر معاصر ما با مجموعی از آثار روبرو هستیم که در مدیومی یا در رسانه به نام پروسس آرت تعریف شدن، یعنی به طور مشخص ویژگی بارز این آثار هنری همین طی شدن روند و پروسه خلق اثر هنری هستش. سپاسگزارم از شما که تا به اینجای برنامه همراه نگارخانه بودید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
سبک امپرسیونیسم که با عنوان دریافتگرایی در فارسی معادل سازی شده یکی از مهمترین پدیده های هنری قرن 19 میلادی به شمار میره. این واژه یک اصطلاح انتقادی نسبت به اثر کلود مونه با عنوان احساس طلوع آفتاب هست که به عنوان اولین اثر امپرسیونیستی جهان به شمار میره. کلود مونه 26 اثر از کلیسای روئن نقاشی کرد که لحظات مختلفی از تابش نور بر روی این کلیسا رو نشون میداد که این بر اهمیت نور در نقاشی‌های امپرسیونیستی تاکید میکنه. به گفته خود مانه قهرمان هر پرده نقاشی نور است. نقاش های امپرسیونیست از ترکیب رنگ بر روی پالت خودداری کرده و به جای اون لکه های رنگی و روی تابلو در کنار یکدیگر قرار می دادن که این موجب ترکیب رنگ بر روی تابلو می شد و به عبارت بهتر ترکیب رنگ نه بر روی تابلو بلکه در ذهن بیننده ایجاد می شد. به عنوان مثال هنرمند لکه های رنگی قرمز و زرد رو در کنار همدیگه قرار می داد به طوری که بیننده احساس می کرد که در واقع رنگ نارنجی رو مشاهده می کنه. این حساسیت به نور و رنگ موجب ثبت جلوه های ناپایدار نور و حرکت می شد. در واقع هنرمند وظیفه خودش رو ثبت دقیق و فوری ارتعاشات زودگذر نور میدونست که این امر موجب میشد تا فرم فدای ترسیم نور و بازی های اون بشه و در نتیجه تصویر تا حدودی وضوح خودش رو از دست میداد. حال قصد دارم دلایل شکل‌گیری سبک امپرسیونیسم رو به صورت خیلی مختصر تشریح کنم. همونطور که میدونیم هنر آینه اجتماع هست، پس لازمه که ابتدا به تاریخ و فلسفه هنر بپردازیم. سبک امپرسیونیسم نتیجه جاری و ساری شدن مدرنیته در بطن جامعه و به تبع اون هنر هست. مدرنیته‌ای که چیزی در حدود 2 قرن قبل توسط رن دکارت شکل گرفته و به تدریج تا به قرن 19 در دل جامعه ساری شده. همونطور که می‌دونیم ما حاصل این مدرنیته انسان محوری است و پس از اون انسان مبنای شناخت جهان به حساب میاد و این انسان محوری به حدی مهم میشه که مفهوم نبوغ رو به دل هنر تسری میده. در اواخر قرن 18 سالن‌هایی شکل گرفتن که وظیفه نمایش آثار هنری رو در فرانسه به عهده دارن. در سال 1863 میلادی در پاریس اولین نمایشگاه جمعی امپرسیونیست ها متشکل از آثار مانه، مونه، رنوار، پیسارو، سیسیلی، دگا و گرین برگزار میشه، اما این نمایشگاه عنوان نمایشگاه مردودین رو به خودش میگیره و طرد میشه. اما جالبه بدونید که همون هنرمندانی که امپرسیونیست ها رو از سالن ها طرد میکنن خودشون جایگاهی در تاریخ هنر جهان ندارن و به فراموشی سپرده میشن و دلیل این امر در واقع تسری ذهنیت مدرنیته بر خرد جمعی جامعه هست، که این امر به دلیل اهمیت مفهوم نبوغ و رد هنر مرسوم گذشته و تمایل به نوآوری اتفاق میفته. به عبارتی تسری مفهوم نبوغ در هنر موجب تثبیت امپرسیونیست ها در طول زمان و مطرود شدن هنرمندان سالن ها میشه. البته ناگفته نمونه که علاوه بر مفهوم نبوغ و تأثیرات مدرنیسم دلایل دیگری هم برای شکل گیری هنر امپرسیونیسم وجود داشت، که از جمله میشه به اختراع عکاسی و پیشرفت علوم شیمی و فیزیک و تحقیقات درباره رنگ ها یاد کرد. در واقع اختراع عکاسی موجب شد تا هنرمندان امپرسیونیسم از رقابت با دوربین عکاسی در ثبت واقعیت سر باز زده و به جای اون به ثبت درونیات خود روی آورده و از نبوغ خودشون استفاده کنند. سبک امپرسیونیست یا بهتر بگم مدرنیسمی که موجب تثبیت سبک امپرسیونیست شد تأثیرات ویژه‌ای بر هنر جهان گذاشت، به شکلی که رسالت هنر رو تغییر داد و هنری که تا قبل از امپرسیونیست در پی به تصویر کشیدن واقعیت دنیای بیرون بود، پس از امپرسیونیست ها واقعیت درون انسان رو ملاک هنر قرار داده و نبوغ هنرمند رو به تصویر کشید. و پس از امپرسیونیسم سبک‌هایی همچون اکسپرسیونیسم که مؤکداً به بیان احساسات و درونیات انسان می‌پرداخت و همچنین دیگر سبک‌هایی چون کوبیسم ملهم از نبوغ انسان، سورئالیسم متأثر از درونیات و ناخودآگاه انسان، داداییسم، فوویسم و غیره، و در نهایت اکسپرسیونیسم انتزاعی را ایجاد کرد که اوج هنر مدرنیسم و همینطور پایان اون به حساب میاد. و در پایان اشاره کنم که به همه دلایلی که ذکر شد سبک امپرسیونیسم رو میشه نقطه شروع و یکی از مهمترین سبک‌های هنر مدرنیسم به شمار آورد.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری، در خدمت شما هستم. همه‌گیری بیماری کرونا چرخه فعالیت‌های هنری رو تا به ایستایی کامل پیش، اما خوشبختانه با رو به افول گذاشتن موج چهارم این همه‌گیری، جان دوباره‌ای در این فضا پدیدار شده که نمود اون تعدد گشایش نمایشگاه‌های هنری است. از جمله این نمایشگاه‌ها نمایش آثاری است با عنوان سکو 1400 در نگارخانه آ که به همین دلیل امروز میزبان خانم نرگس سلیمان‌زاده، مدیر مسئول آموزشگاه سکو هستم تا درباره این نمایشگاه بیشتر بدونیم. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده این گفتگو باشید. سلام خانم سلیمان‌زاده، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، خوشحالم که مهمون برنامه شما هستم، باعث افتخاره.
سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتین. نمایشگاه سکوی 1400 در نگارخانه آ در حال برگزاری است و به هر حال مثل هر سال این کلمه سکو و سال تبدیل شده به یک نمادی برای نمایشگاه‌هایی که به هر حال کیفیت خاصی هم دارند. من دوستم خود شما بیشتر درباره این نمایشگاه صحبت بکنید.
بله، ممنون از توجه شما و اینکه منو دعوت کردین که راجع به این نمایشگاه صحبت کنیم. سکو 1400 مثل پارسال که سکو 99 بود، نمایشگاه سالانه سکو که هر ساله با حضور اساتید و هنرمندان سکو در گالری‌های مختلف برگزار میشه. پارسال توی گالری شکوه بود و امسال در گالری آ که گالری آ میزبان ما هستم و باعث افتخاره که ما این نمایشگاه رو امسال توی گالری آ برگزار میکنیم.
شما وقتی راجع به سکو میگیم، خب هر شنوندگان ما راجع به سکو کم میدونن، اگر امکان داره شما کمی هم درباره خود سکو صحبت کنین که این کلمه از کجا آمده است و در واقع در حال چه کاری هست این سکو؟
حتما، باعث خوشحالیه. سکو مؤسسه آموزشگاه هنرهای تجسمیه که 5 سال مشغول به فعالیته و روزی که من خواستم این مؤسسه را تأسیس کنم، والا همیشه فکرم این بودش که یه اسمی باشه که به اون اهدافمون نزدیک باشه و هدفم این بود که هنرمندایی که سالها تلاش کردن بر اونور زدن و نتونستن حالا گاهن نتایجی که میخوان و به دست بیارن، بتونم در حد توان خودم با همکاری و مشارکت اساتید به نامی که به من کمک کردن تو این عرصه، راهی باشیم، پلی باشیم براشون که بتونن مسیر رو کوتاه‌تر کنن. برای همین اسمشو گذاشتیم سکو، یه نوعی شاید سکوی پرتابشون باشه و اون مسیر کوتاه‌تر شه که بپرن تو فضای تجسمی، تو فضای جدی، تو فضای بین‌المللی و بتونن خودشون رو به تصویر برسونن.
بسیار هم عالی. خب بنابراین پس ما با آموزشگاه سکو برو هستیم که برنامه‌های آموزشی داره و الان نمایشگاه‌هایی رو هم برگزار می‌کنه. البته آنچنان که می‌دونم نمایشگاه‌هایی هم برای هنرمندان و هنرجویانی که در خود سکو هم مشغول فعالیت هستن برگزار میشه. این نمایشگاه سکو 1400 چه ویژگی خاصی داره نسبت به سایر نمایشگاه‌هایی که سکو برگزار می‌کنه؟
سکو نمایشگاه زیاد رو برگزار می‌کنه که داخل کشورت نمایشگاه بین‌المللی که در کشورهای مختلف برگزار می‌کنه، ولی این نمایشگاه سالانه‌ای که ما داریم یه جور مشارکت هنرمندای سکو، یعنی هنرجوهایی که واقعا با ما بودن، تلاش کردن، تو دوره‌های مختلف حضور داشتن و اساتید اونها رو تایید کردن و کنار اساتید یک جور تعامل و همدلی که باعث میشه یک فضای نقد جدید رو به وجود بیاره و هنرمندا کنار هم بهتر دیده میشن. به نوعی مثلا هنرمندای جوان‌تر کنار هنرمندای با پیشکسوت‌تر و بالعکس. یه وقتایی هم بعضی از هنرمندای پیشکسوت رو میگن ما یه کارهای بچه‌های جدید میبینیم که اصلا خیلی ما رو به وجد میاره. یه فضای تعاملی به وجود میاره که یکی از اهداف سکو همین هست.
بله، بسیار عالی. حالا در شرایط فعلی، چون واقعا چند وقت کوتاهی هستش که شرایط مهیا شده که بشه نمایشگاه هم برگزار کرد، تا پیش از این که واقعا امکان پذیر نبود، با توجه به این شرایط برگزاری نمایشگاه چطور پیش رفته، هنرمندان چطور مشارکت کردن و اصولا بازخورد مخاطبان با نمایشگاه چطور بود؟
ببینید آقای راد، من همیشه اعتقاد دارم شرایط بسته به شرایط آدم باید تصمیم بگیره و خودشو یه جوری هماهنگ کنه. حالا شرایط کرونا هست، شرایط سختی هست. حالا ما تا تونستیم که نمایشگاه رو برگزار کنیم، یعنی از لحاظ یکم سلامت و بهداشت نسبت به سمتی بره که فضای عمومی بتونن مشارکت کنن، ما اینو برگزار کردیم. ولی با تمام رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ماسک، دستکش، فاصله گذاری‌های اجتماعی، و اینا خیلی برای اون مهم بود که رعایت بشه. یعنی هنرمندی بازی کننده ها حتما بعد از ماسک رو استفاده میکنن که بتونن بیان، یا الکل و گالری هم خیلی همکاری کردن با ما. به هر حال با تمام رعایت این شرایط، با اینکه سخت بود ولی ما اینو انجام دادیم. به هر حال چون باید زندگی کرد، ادامه داد و امید داشت، جز این چاره نیست تا به امید اینکه زودتر همه مسائل تموم شه و اوضاع بهتر
بشه. بسیار هم عالی. خانم سلیمان‌زاده، چه تعدادی از هنرمندان در این نمایشگاه سکو 1400 شرکت کردن؟
حدود 84 اثر داشتیم اگه من اشتباه نکنم دقیقاً، و 79 آرتیست.
بله.
که اساتید هم حالا من اسم ببرم که اسانم بدونن که چه اساتید شرکت کردن: آقای مسلمیان، آقای زربان روح‌بخشان، خود شما آقا رینو داشتیم که کنار شما
باشیم. جان لطف دارید خانم.
خواهش می‌کنم. و آقای واهی که هارتونیان، آقای پژمان رحیمی‌زاده، آقای پارسا مهداد و آقای محسن فولادپور تو زمینه مجسمه‌سازی، و خیلی از اساتید عزیزمون بودن که کنار ما بودن و هنرمندامون هم که واقعا. بعد تفاوتی که این نمایشگاه،
هنرمندا همه آقا شدن، خانم ها هم میدونم که شرکت داشتن.
خانم کشتم میروانه.
بله.
منم بودم. بله.
من دقیقا اسم ایشون تو ذهنم بود.
خانم تکتم که واقعا عزیز دل ما هستن و حضورشون باعث افتخار ما.
بسیار عالی.
به هر حال نمایشگاهی بودش که امسال واقعا ما خیلی گزیده تر انتخاب کردیم هنرمندا رو. یعنی سال پیش تفاوتی که داشت، همه هنرمندا حضور داشتن، ولی امسال ما سعی کردیم گزینشی تر باشه، محدودتر باشه که کارا بهتر دیده بشه و فضای رقابتی بین هنرمندا بیشتر باشه. و هر حال امیدوارم که ببینن دوستان نمایشگاه رو و دوست داشته باشن.
بسیار هم عالی. خانم سلیمان‌زاده، آیا برای حالا این انتخابی که فرمودین یک نگاه ویژه‌ای هم حاکم هستش؟ یعنی بر اساس یک نگاهی، یک نگرشی، یک چشم‌اندازی آثار انتخاب میشن؟
بله.
خب اگر این رو شما ذکر بفرمایید که بسیار عالی خواهد بود.
رشد هنرمند.
بله.
چیزی که خیلی برای ما اهمیت داشت ممارست و رشد هنرمنده، که ما میبینیم یه گاهن یک آرتیست، یک هنرمند توی پروسه 4 ماه به نتیجه دست پیدا میکنه، یکی تو 4 سال. یعنی اون هدفه، اون انگیزه و نمیدونم اون حس ممارستی که پشت اون هنرمند وجود داره و باعث به کارشو برسونه و استادش به ورزش داره، این برای ما از همه مهمتره که اون انگیزه هنرمند بالاتر از همه باشه و بتونه بیشتر از همه خودش نشون بده.
یعنی در واقع شما نسبت آثار رو با پیشرفت افراد و در واقع ممارستشون.
بله.
در فعالیتی که مد نظرشون هست، به هر حال در سکو دارن شرکت میکنن در کلاس، نسبت به اون فعالیت در نظر گرفتن و بر اساس اون آثار انتخاب شدن.
بله. به خاطر اینکه به نظر من انقدر ذهن آدم باز هست و گسترده است، نمیتونیمش محدودیتی بذاریم، مثلا موضوع خاصی براش بذاریم.
طبیعتاً وقتی تعداد افراد زیاد هست این محدود کننده خواهد بود،
ولی ما میتونیم تو هر دوره و هر زمانی هنرمند نسبت به خودش، نسبت به پیشرفتش و نسبت به رشدی که کرده تو اون زمان در نظر بگیریم و بهش کریدیت بدیم، یک پایان مثبت بدیم و بگیم که تو الان مثلا این میتونید تو این جایگاه باشی.
بله. بسیار هم عالی. خب حالا از این فرصت هم استفاده کنیم بدونیم برنامه‌های آینده چه خواهد بود.
بله. بالا آینده که ما هنوز این تموم نشده، فکر می هستیم که نمایشگاه‌های بعدی، یعنی یک نمایشگاهی هستش که از اساتید مؤسسه ما می‌خوایم برگزار کنیم.
بله.
در شرفش هستیم، تدارکاتش رو داریم می‌بینیم، و یک نمایشگاهی هستش که در خارج از ایران در دبی در تدارکش هستیم که برگزار کنیم، بازم از هنرمندان سکو.
بله. بسیار عالی.
بله.
سپاسگزارم خانم سلیمان‌زاده، براتون آرزو موفقیت میکنم و متشکرم که در برنامه حضور داشتید. واقعا این شرایط زودتر بگذره و من موفق بشم که به صورت حضوری و در استدیوی نگارخانه از شما میزبانی کنم.
ممنون آقای ایراد از شما، از توجه شما خیلی باعث افتخار ما که از شما هم یه اثر ما داشتیم.
سپاسگزارم خانم،
که خیلی با نگاه ویژه‌ای بودش و واقعا من دوستم روش توضیح ندم که بیان ببینن و تو مصاحبه های ما و تو پیجمون راجبش خیلی صحبت شده.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما. تشکر.
متشکرم.
خدا.
گفتگوی ما را شنیدید با سرکار خانم نرگس سلیمانزاده مدیر مسئول آموزشگاه هنری سکو درباره نمایشگاه سکو 1400 در نگارخانه آب. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده‌های رادیوی شما شنیده نمی‌شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همیشه همراه شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. نوبت میرسه به آخرین برنامه شبهای فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که شاد کسی مثل فردوسی دارم، یک کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ رو شاکرم که این ایام توفیق داریم در خدمت شما باشیم و مسائلی از قرآن پژوهی رو محضر شما طرح بکنیم و پیرامون اون گفتگو بکنیم. میهمان امشب من آقای دکتر حامد آرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند و درباره قرآن شناسی روشنفکری عرب با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر آرزایی سلام، ممنونم که پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شده.
درود خدا بر شما. موضوع گفتگوی امشب ما قرآن شناسی روشنفکری عرب هست، با تأکید بر یکی دو شخصیت که در طول گفتگو به اون خواهیم پرداخت. اگر موافقید سرمقاله برنامه رو پیرامون این موضوع بشنویم، برگردیم گفتگومون رو آغاز بکنیم.